انقدر درگیر انتخابی‌ها شد که اصلا امکان این که آقای محمد طارمی به عنوان سرمربی تیم آزاد تیمش رو برای یک مسابقه بین‌المللی اعزام بکنه رو فرصتش رو به دست نیاورد. تیم رو یعنی در واقع شورای فنی نشست، یه لیست داد، گفت بعد با این آقایون شما به مسابقات قهرمانی جهان برید، ایشون هم تیم رو برداشت برد و نتیجه شد همون نهمی دنیا.
بله. آقای رنگرز بفهمید.
فقط یک جمله در تکمیل فرمایشات آقای وزیر اضافه کنم. ببینید ما اگر میخوایم کادر فنی ما پاسخگو باشه، متناسب با اون پاسخگویی باید به اینها اختیار و مسئولیت بدیم.
وقتی اختیار که میفرمایید دوباره همون بحث شورای فنی پیش میاد و حاشیه‌ای که قبلا وجود داشت.
من خودم عضو شورای فنی بودم. نمیشود ما از محمد بنا پاسخگویی بخوایم ولی که ایشون اختیار انتخاب کادر فنی و کشتیگیرش رو نداشته باشه، کاری که در سنوات گذشته اتفاق افتاد. درسته تفویض مسئولیت، تفویض اختیار نافی مسئولیت نیست. مجموعه فدراسیون، رئیس فدراسیون کم و فسابق مسئولیت داره، ولی که نه اینکه همین اختیارات رو متمرکز کنه و عملا یک سری مباحثی رو دستوری در حوزه فنی بخواد اجرا بشه، بعد تا داستان میگه آیا سرمربی شما بیا پاسخگو باش. این واقعا یک از اون نگاه های عجیب و غریبی بود که با هیچ تئوری مدیریتی همخوانی نداره. ما به موعد بنا به غلامرضا محمدی اختیار بدیم در حوزه فنی اما نظارت بکنیم. اگر تیم نتیجه نگرفت آن موقع میتوانیم این دوستان را ازشون پاسخگویی بخواییم. این یک پرسشگری، یک امر بسیار صادق و بسیار پسندیده است مادامی که نفر بتواند این اختیارات فذاته در مسئولیت خودش رو داشته باشه. این اتفاق عجیبی بود که من متاسفانه به دفعات شاهد بودم، در جلسات هم نقد کردم دوستان رو متوالی و متعدد، ولی کن خروجیش متاسفانه خروجی جالبی نبود.
بله. آیه وظیفه، رقابت های قهرمانی جهان در سال 2019 یک سال قبل از برگزاری بازی المپیک، به نظر شما عملکرد تیم ایران چطور میتونه باشه در رقابت های جهانی؟
ببینید قطعا کار بسیار سختی رو داریم، چون گزینشی المپیک هست، باید سهمیه المپیک رو بگیریم و هر سهمیه رو که در این مسابقات از دست بدیم برای سال آینده دچار مشکلات بسیار زیادی میشیم و این گرفتاری های زیادی رو به وجود میاره. ضمن اینکه ما مشکل اصلی و در واقع دغدغه بزرگ الان کادر فنی اینه که تکلیف رئیس فدراسیون مشخص نیست و 6 ماه با سرپرستی های بنی تیم داره شد و الان هم که سرپرست دوباره اومده و طبیعتاً کادر فنی ما الان یک مقداری نگران این موضوع هست که من نمیتونه برنامه‌ریزی دقیق‌تری رو این انجام بده. من فکر میکنم که خیلی بهتر خواهد بود تکلیف زودتر مشخص بشه تا سرمربی تیم ملی آزاد و فرنگیمون بتونه برای مسابقات قزاقستان که بسیار حائز اهمیت هست برنامه‌ریزی بهتری رو انجام بده.
آقای رنگرز در حد چند ثانیه فقط زمان داریم، اگر نکته‌ای هست مهم بفرمایید.
من فقط عزیزانمون رو که در حوزه کاندیدای فدراسیون تلقی میشن دعوت میکنم به حفظ اعتدال و رعایت اخلاق، چیزی که مردم از کشتی توقع دارن. در گذشته بخشی از ظرفیت انسانی از متن به حاشیه رونده شده، از دور خارج شده بوده.
بله.
دوستان با طوری رفتار کنن که انشالله بشود با همه شدون از همه ظرفیت کشتی در حوزه سرمایه انسانی برخوردار.
انشالله. خیلی ممنون و تشکر از شما میهمانان عزیز، آقای حسن رنگرز و همینطور محسن وظیفه. از همراهی شما شنوندگان گرامی هم بسیار متشکرم. هستیم. ما انشالله هفته بعد در برنامه میزبان بحث کشتی آزاد رو پی خواهیم گرفت. آقای وظیفه در اون برنامه هم همراه ما هستن و عزیز دیگری به جمع ما اضافه خواهند شد برای بررسی رقابت کشتی آزاد قهرمانی آسیا. ایام بکام و خدا نگهدارتون.
برات آورد مرد گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است به خند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
جوینا خود سلامتی گرجی شروع هر رفاقتی
ساعت 12:35 است. از رادیو ایران همراه شما مخاطبان ارجمند هستیم. اگر برنامه‌ای مورد علاقه شماست و از رادیو ایران پخش میشه اما در زمان شنیدن اون برنامه موفق به شنیدنش نمیشید، کافیه که به سایت رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir مراجعه کنید، نام برنامه‌تون رو، برنامه مورد علاقه‌تون رو جستجو کنید و میتونید اون برنامه رو بشنوید و حتی شنیدنش رو به دیگران هم پیشنهاد کنید. از همراهیتون متشکرم.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم حضورتون. صدای من رو از مجلس شورای اسلامی میشنوید. همونجور که متضرر هستید، پس از وقوع سیل‌های سنگینی که در مناطق مختلف کشور شاهدش بودیم، خب الان باید بریم به سمت بازسازی و نوسازی اون بخش ها. در خدمت جناب آقای دکتر رضایی هستیم، ریاست محترم کمیسیون عمران مجلس، که با همکارانشون بازدید هم از این مناطق داشتن. برام بفرمایند که در دستور کار مسئله چگونه قرار گرفته و چه تحولاتی قرار هست که اتفاق بیفته تا اینکه عزیزانی که آسیب دیدن با کمترین مشکل بتونن ادامه زندگی بدن. سلام عرض می‌کنم حضورتون.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. ما در بحث سیل‌هایی که در استان‌های مختلف کشور باعث خسارت شد، یه موضوعی در همه استان‌ها مشترک بود و اینکه متأسفانه تصرف هرائم رودخانه‌ها و عدم لایروبی رودخانه‌ها، که این موضوع طبق قانون جز وظایف وزارت نیروست و جلساتی که در خدمت وزیر محترم نیرو بودیم این موضوع را تاکید کردیم و یادآوری کردیم که وزارت نیرو از این به بعد باید تلاشش بیشتر بکنه برای رفع تصرفات با هماهنگی دستگاه قضایی، هرچند که در ارتباط با عملکرد گذشتهشون قصوری است که حالا در مجلس در حال بررسی است. در جریان سیل‌ها خیلی از مردم خانه‌های خودشون را از دست دادن و متأسفانه خانه‌ها تخریب شد. تلاش ما بر اینه که قبل از فصل تابستان و اینکه بعدش هم فصل زمستان شروع میشه، مردم بتوانند در مناظر خودشون اسکان پیدا بکنند. تلاش بر اینه که به سرعت بنیاد مسکن که مأموریت پیدا کرده نسبت به بازسازی مناظر مردم کار خودش رو شروع بکنه، که الحمدلله این کار در حال انجام هست و تیم‌های متعددی از بنیاد مسکن در سراسر کشور بسیج شدن در استان‌های سیل‌زده که کمک بدن به مردم برای بازسازی مناظرشون، که البته بسیج و سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی هم دارن کمک میدن به بنیاد مسکن. البته تاکید ما بر اینه که وقت قرار مناظر مردم بازسازی بشه، حتما در جای مناسب این اتفاق بیفته، یعنی جای قبلی ساخته نشه. خیلی از مناظر متأسفانه در حریم رودخانه های بعضن در بستر رودخانه بودی که تلاش بر اینه و تاکید بر اینه که در یک جای مناسب جانمایی بشن با کیفیت خوب و مقاوم برای مردم ساخته بشه. در کنار مناظر مسکونی مردم، بحث تخریب زیربناهای کشور از جمله راه‌ها به پل‌ها بود که ما بازدیدهای میدانی از استان‌های مختلف کشور داشتیم. به صورت موقت در خیلی از راه‌ها به پل‌ها وزارت راه شخصی کارهای خوبی انجام داده، منتها اینا باید به صورت دائمی تبدیل بشن، این راه‌های خوب و پل‌های مناسب با توجه به تغییر اقلیم کشور بتوانند در مقابل سیل مقاوم باشن. یعنی امروز تاکید ما بر اینه که نگاه جامعه مهندسین ما، پیمونکاران و ناظرین محترم برای ساخت ابنیه‌ها ارتقا پیدا بکنه و دقتشون بیشتر بشه و نظارتشون بیشتر بکنن، که بحث بیت المال است و پول این کشور. وقتی قرار ما یه پولی میسازیم، این پول باید بتونه در مقابل سیلاب مقاومت بکنه، تاباوریش بالا باشد. در خیلی از پولا متصمیم به شکل نبود، به براحتی تخریب شد. این موضوعاتی بود که ما در کمیسیون عمران، چه در خود صحن کمیسیون، چه بازدیدهای میدانی که داشتیم در استان‌های مختلف کشور تاکید کردیم و درخواست داریم و مطالبه میخوریم از دستگاه اجرایی که تلاش بکنن هم مناظر مردم و هم راه‌ها، مخصوصا دسترسی‌های مردم رو به صورت ترمیم کنند و بازسازی کنند. خیلی ممنون، متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. متشکرم از حضرت علی، به برنامه بسیار خوبی. عزیزان شنونده، این هم گفتگویی بود با ریاست محترم کمیسیون عمران جناب آقای دکتر رضایی. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی ایران.
گزارش همکار گزارشگرم آقای رشیدی رو شنیدیم از مجلس شورای اسلامی. از رادیو ایران همراه شما هستیم و در این دقایقی که نزدیک میشیم به اذان ظهر به افق تهران، از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. به افق آفتاب همراه شما.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که محبت رو آفرید و مهربونی رو دلیل همدلی بندگانش قرار داد. در روزی خوب از روزهای خدا به شما سلام میکنیم با یاد خدای بزرگ همراه شما این و از اون میخواییم که پذیرای ما باشه در این اوقات ملکوتی اذان ظهر، در اوقاتی که همه ما میهمان محبت بی نهایت اوییم. در شب اول ماه مبارک رمضان، پیشا پیش حلول این ماه بر شما مبارک باد. ماه رمضان ماه عاشقی است و محبت. امیدواریم که بنده خوبی باشیم برای خدای مهربان و به رسم بندگی محبتی که خدا در دلهای ما به ودیعه گذاشته رو به دیگر بندگان هدیه کنیم. عشق و محبتی که مایه آرامش دلهاست. میگن با محبت زندگی هم آسونتره هم شیرینتر. شما چی فکر میکنید؟ بله، با محبت زندگی شیرین‌تر و آسان‌تره. اما به نظر شما در جامعه‌ای که مردمش به هم محبت دارن، کسی ورود ممنوع میره، کسی از چراغ قرمز رد میشه، کسی حق دیگرانو میخوره، کسی که هست که فقیر و نیازمند باشه و کسی کمکش نکنه، کسی برای سوار شدن به اتوبوس و مترو دیگرانو هول میده یا سر کرایه تاکسی دعوا میشه، کسی هست گرفتار باشه و هیچ کس کمکش نکنه، به نظر شما در جامعه‌ای که مردمش با محبتن کار کسی امروز و فردا میشه؟ دوازده و 45 دقیقه است. همراهید با برنامه زنده به افق آفتاب از رادیو ایران. در شب اول ماه مبارک رمضان هستیم، ماه عاشقی و دلدادگی، ماه میهمانی خدا، و میخوایم در مورد عشق و محبت صحبت کنیم که حاصل عبادت واقعی است. از فردا شاید گرسنگی و تشنگی به همه ما یا به کسایی که خب روزه دارن فشار بیشتری بیاره و باعث عصبانیت هایی بشه. ما میخوایم همچنان کاری کنیم که مسلمین بهتری باشیم، مسلمانان خوبتری باشیم و روزه دارانی که روزه واقعی دارن. فکر میکنم هر کدوم از ما خیلی خوب میتونیم به اون مثال هایی که گفتم، سوال هایی که پرسیدم پاسخ بدیم، پاسخ هایی که نشون میده محبت چقدر در زندگی ماها به خصوص در زندگی اجتماعی ما اثر داره. شما فکر میکنید برای افزایش محبت بین مردم و اینکه همدیگر رو بیشتر دوست داشته باشیم بهترین راه حل چیه و مهمترین آثار این محبت و دوست داشتن چی میتونه باشه؟ تلفن های ما 220-486-220-5009 و سامانه پیامکی ما 30900. در مورد عشق و محبت بگید، چطور میتونیم بین مردم محبت رو بیشتر کنیم، بین خودمون زندگی بهتری داشته باشیم و آثار این محبت رو دوست داشتن چی میتونه باشه؟
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوانی. ای افرادی که ایمان آوردید، ای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردید، ای افرادی که ایمان آوردید، روزه بر شما نوشته شده، همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد، تا پرهیزگار شوید.
ترجمه آیاتی از قرآن کریم رو شنیدیم با صدای استادم زنده‌یاد اسماعیل قادر پناه، خدا رحمت کنه ایشون رو. همراه برنامه به افق آفتاب هستید. موضوع ما عشق و محبت، چطور میتونیم ترویج کنیم عشق و محبت رو در جامعه و خودمون هم بهره ببریم از این. 2240862625009 تلفن های ماست و 3900 سامانه پیامکیمون. انشالله که نظرتون رو به اشتراک بذارید با ما. اما کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام محسن خاکی روی خط هستن. سلام به شما جناب خاکی، نیمروزت بخیر، پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان هم بر شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ظهر بخیر و تبریک دارم خدمت شما آقای همایی و همه شنوندگان محترم.
قربونتون برم. خب به بهانه حلول ماه مبارک، ماهی که به هر حال ماه عشق و عاشقی است، تمرین و ترویج عاشقی و محبته، ماهی که مردم اکرام میکنن دیگران و اطعام میدن، نظری دارن به هم دیگه، کمک میکنن. یه موقع ها همسایه که مدت ها ندیدیمش دم افطار میبینید یه کاسه آش شله زرد میره در خونه. اما میخوایم خب مهربون تر از اینم بشیم، میخوایم که محبت رو بیشتر کنیم، روزدار واقعی باشیم در این ماه، خدای نکرده یه عصبانی نباشیم و رفتار بدی نشته باشیم. چی کار کنیم اصلا کلیدهای محبت بیشتر، حالا شاید حتی یک لبخند باشه، از اینها برای ما بفرمایید.
اصلا خدمت شما، حقیقت دین رو وقتی خواستن به ما معرفی بکنن فرمودن این حب، محبت، دوست داشتن و عشق حقیقت دینه و مؤمنین به اولین وصفی که باید شناخته بشن یا توصیف بشن یا نشان داده بشن همین وصف عاشق پیشگیه. ها، مؤمن در عشقش خیانت نخواهد کرد، صداقت داره، خالص، پاکه و مقاومت هم میکنه در این عشق و همین رو میاره در عرصه عبادات هم بروز میده. مهمترین، اگر نگم یکی از مهمترین کارکرد ها برای دین در جامعه، کارکرد انسجام اجتماعیه. این غیر از زندگی حقیقی، آنچنانی که من در زندگی حقیقی به دلیل ایمان باید به نزدیکان خودم محبت بکنم، در عرصه اجتماعی هم دین سبب افزایش محبت اجتماعی باید بشه. یعنی مردم به فرمایش شما، این همسایه هایی که تا حالا احوال هم رو نمی گرفتن، حالا دارن با هم دیگه متصل میشن، دارن با هم ملحق میشن، دارن با هم یکی میشن، دارن با هم ایثار میکنن. ممکنه آقای همایی به دلیل شرایط اقتصادی بعضی ها حواسشون به ایثار نباشه، غفلت بکنن از دیگر مؤمنین، از دیگر آدم ها فرقی نمیکنه. اما ماه رمضان، این فرصتی که خدای متعال ایجاد کرده که حالا عرض میکنم چیه این مکانیزم، این باعث میشه که این عامل المؤمنین بالایثار، که با مؤمنین، امیرالمؤمنین فرمود باید با ایثار برخورد بکنید، این محقق بشه. یعنی من دیگه به فکر جمع‌آوری کالا و احتکار دلار و نمی‌دونم ارز و سکه و اینها نخواهم بود، چون ماه رمضان داره منو به این سمت وول میده که من حالا پس باید به فکر مثلا گرسنه ها و به فکر دیگران هم باشم و این خیلی مهمه. بنابراین ایران بعد از ماه رمضان باید با قبل از ماه رمضان حتما متفاوت باشه و این اتفاقیه که هم به صورت فردی باید چکش بکنیم، هم به صورت جمعی، یعنی کشور، باید ببینیم آیا بازار ما بعد از ماه رمضان تغییر کرده یا نه. رفتی هم به دولت نداره آقای همایی،
آیا حرص ما برای خوردن بیشتر میشه یا نه، واقعا
احسن این کمتر شده یا نه. این اتفاق ماه رمضان، این ایثار و انصاف که بخشی از محبت دیگه، شما در محبت اگر ایثار نکنید در واقع نشانه دیگری وجود نداره، طرف به خاطر عشقش خودش رو میکشه. این عشق و این ایثار باید وقت اتفاق بیفته. در روایات ما سفارش کردن که هر ماه رمضانی رو ماه رمضان اول و آخر عمرتون بدونید، یعنی بگید این اولینشه، با این کیفیت ورود کنم و آخرینش هم خواهد بود، من دیگه فرصتی بعد از این نخواهم داشت. مثل یک دوست شفیق دلخواهی که بعد از این با اون مواجه نخواهم شد، باید باش برخورد بکنم.
چه هشدار جالبی بودی.
آره، این اتفاق ماه رمضان رو برای ما جذاب‌تر کنه. یه نکته دیگه‌اش که دوباره میتونه این عشق رو افزایش بده اینه که ماه رمضان رو امام زمانی برگزار بکنیم، یعنی توجه ما به ولی الله الاعظم در طول این سی شب سی تا سحر اتفاق بیفته. این سفارشی که به دعای افتتاح کردن، این که ما از فقد در واقع ولی خدا به خدای متعال شکایت میبریم، خب همه ما تحت ولایت او هستیم، حتی اونهایی هم که نمیخوان تحت ولایت او هستن، از او دارن روزی میگیرن. همه ما بدانیم که یک پدری داریم، یک بزرگتری داریم، همه ما اهل یک خانواده هستیم. بعید میدونم در خانواده ها برادرها به هم خیانت بکنن، خیلی برادر بدیه که به برادرش اگر کسی میخواد بگه داره خیانت میکنه. این اتفاق خیلی کم میفته در خانواده ها. پس ما تحت زعامت یک پدر بزرگتر هستیم، بنا به علی ابوا عازل امه دیگه، اون پدر بزرگتر، اون ولی الله الاعظم امام زمان علیه السلام، یک خانواده برای ما ایجاد کرده، خانواده مؤمنین، خانواده روزداران، خانواده کسایی که دلشون با روزه است، با ماه رمضانه.
و هیچ کس با خانواده خودش بی حرمتی خدای نکرده نمی کنه.
نه، اون اینجا قطعا و بلکه محبتش رو حالا یک فرصتیه که افزایش بده و این ما رو یاد بالاخره همه ما بالاخره دستمون میرسه بخور نبیر، حالا ممکنه بعضیا بگن، اما ما رو یاد گرسنگان بندازه، آقایی که داره احتکار میکنه، آقایی که به صورت جزئی سیو میکنه دلار رو و طلا و اینا رو.
کاش فرصت داشتیم.
اوضاع سخت.
حیف که فرصتمون تموم شد جناب خاکی. از شما خداحافظی میکنم، امیدوارم فردا هم بتونیم با هم گفتگو کنیم در این مورد بیشتر. خدا نگهدار شما. زنده باشین. شما هم همراه ما باشید در مورد عشق و محبت و آثارش در زندگی فردی و اجتماعی بگید. بعد از اذان در خدمتتون خواهیم بود. 2240862250509 و 3900 هم سامانه پیامکیمون. بشنوید اما تلاوت سوره مبارکه انفطار رو با صدای جاودانه استاد راغب مصطفی قلوش.
In